دوست که خرمای نخلهای بم است.
سلام کلید گشایش درهای دوستی و پنجره های روب روشنای آشتی و مهربانی است.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران به برنامه های یک فنجان چای داغ در شبکه رادیویی ورزش. مهمان بسیار ارجمندی در برنامه امروز داریم. یکی از مهمانان دوست داشتنی ما کسی هست که خیلی جالبه، از رشته فوتبال جدا شده سالها قبل، سالهای خیلی دور، و رفته در رشته بدمینتون. و شاید در جمله اتفاقات نادری باشه در ورزش ما که از فوتبال با این همه سر و صدا و تبلیغ کسی جدا بشه و بره به سراغ یکی از رشته‌هایی که کمتر معمولاً راجع بهش صحبت میشه، اما این اتفاق شکل گرفته. و کسی هم که این در واقع اتفاق براش رخ داده، الان در برنامه یک فنجان چای داغ مهمان ماست، جناب آقای ابوالفضل مهاجر. آقای مهاجر سلام میکنم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون، به ویژه برنامه جذاب یک فنجان چای داغ رادیو ورزش.
خواهش میکنم،
در خدمت شماست.
خب از همین نکته شروع کنیم دیگه. خیلی ها معمولا از رشته های دیگه میرن به سمت فوتبال.
بله.
شاید این اتفاق بسیار نادری باشه که کسی فوتبالیست باشه و بعد فوتبال رو بذاره کنار بره سراغ بدمینتون. اتفاق خاصی برای شما رخ داد یا اینکه اصلا فل بدایه تصمیم گرفتید این کارو بکنید؟
بله، عرضم به حضور شما که با توجه به دوران تحصیل، دوران دبیرستان، که حالا مجموعه‌ای که حالا در استان‌ها، شهرستان‌ها فعالیت می‌کردن، حالا شاید بیشتر به دنبال فوتبال بودن، از جمله نفرات بندم در رشته فوتبال فعالیتی که داشتم واقعا هم از نظر استعدادم سطح بسیار بالایی بودم که لیگ دست اول باشگاه‌های خود شهرستان هم که حالا در استان گلستان فعلی میشه،
بله،
بازی میکردم.
گرگان.
بله، شهرستان گرگان بازی میکردم رشته فوتبال رو. از نظر مهارت فردی هم حالا بدون داشتن مربی خاصی، با توجه به استعدادی که داشتیم، واقعا تمرینات مداومی که با توپ‌های مختلف داشتیم، از نظر دریبلینگ و حالا قدرت هد سرزنی هم در سطح خیلی بالایی بودم که مسابقات لیگ دست اول باشگاه هم انتخاب شدم بازی میکردم. این اتفاق به این ترتیب افتاد که بدمینتون وارد استانها شد سال 1354. مربیانی تربیت شدن، ما از طریق یکی از دوستان هم دوره‌ای خود ما، هم دبیرستانی خود ما، تشویق شدیم که حالا بریم ما این رشته رو یه امتحانی بکنیم، حالا به عنوان تفریحی هم که شده وارد این مجموعه شدیم. حالا یک جلسه دو جلسه رفتیم تمرین دیدیم، واقعا تو این قسمت هم استعداد ما خیلی خوبه دیگه.
درسته.
خیلی هم خوش ما اومد. حالا بعد میتونم یک رشته‌ای هست که وقتی لمسش میکنی جذابیتش رو بیشتر احساس میکنه، چون واقعا نشاط خاصی به دست میده با تمام حالا توانایی که در هر رشته داری، حالا در ادامه خدمت شما توضیح میدیم. ما دیگه جذب این رشته شدیم. فوتبال
کسی نبود جلوتو بگیره مثلا بگه آقا چرا فوتبال میخوای بری مثلا بدمینتون؟
بله،
کسی نبود.
نه نه، حالا با توجه به فعالیت های فوق برنامه‌ای که اون زمان ها هم حالا اینکه سازماندهی شده باشه وجود نداشت. در سال 54 55 ما در عرض دو ماه سه ماهی که رفتیم
اون موقع چند سالتون بود آقای ماجه؟
سال 54 بنده 19 سالگی وارد رشته بدمینتون شدم.
19 سالگی بله. الان چند سالتونه؟
الان 60 هستم.
60 سالتون
بله.
درست.
با بدمینتون کارشنا شدیم در ظرف دو سه ماه ما در قهرمانی استان هم که شرکت کردیم شدیم نفرات جز نفرات اول دوم سوم خود استان.
باریکلا.
بله که
تازه اومده بود تو گرگان دیگه.
بله بله تازه اومده. وقتی اون موقع که استان مازندران بود جز تیم منتخب شدیم برای اولین بار عازم شدیم به مسابقات قهرمانی کشور که با بقول معروف نخبه این رشته از استانهای مختلف که اون موقع خوزستان، اصفهان، تهران
درسته
واقعا نفراتی که داشتن چون همطوری که مستظرید رشته بدمینتون اولین مربی سطح بالایی که آورد از کشور هند بود یعنی که از قهرمانای ملی به نام آقای دیپوگوش بود که میفرستادن این آقای دیپوگوش رو به استان‌های مختلف کلاس‌های مربیگری درجه 3 برای اینکه بتونن بدمینتون رو در استان‌ها راه اندازی کنن
درسته.
استان مازندران و اون موقع گلستان فعلی هم یکی از همون استان‌هایی بود که کلاس برگزار شد و مربیای تربیت شدن
حالا امکاناتی هم بود اون موقع تو گرگان
امکانات از طریق فدراسیون
برای محلی چیزی
نه مکان خاصی نه سالن‌های چند منظوره سالن چند منظوره والیبال بسکتبال و مد نظر حالا دو سانس یا سه سانس در هفته یک ساعت و نیم دو ساعت در نظر گرفته شده بود منتها وسایل ابزار اولیه رو اون موقع طریق فدراسیون رایگان در اختیار هیئت‌های جدید تأسیس می‌ذاشتن از قبیل توپ راکت و تور در کنارش پایه هم به همین ترتیب
درسته
دیگه این آشنایی ما با بدمینتون با توجه به مسیر قهرمانی وقتی قرار گرفت اون موقع حالا مربی خاصی هم نبودن که رشته خود فوتبال هم که فوتبالیست خیلی زیاد بود
کسی نبود شما رو آموزش بده
حالا تصادفی هم شده ما رو ببینن حالا یه مسیر رو در فوتبال ادامه بدیم این ناخودآگاه در مسیر قرار گرفتیم با توجه به جذابیت هم که این رشته ورزشی داشت در سطح قهرمانی گام برداشتیم که ما ظرف سه سال تونستیم در سطح کشور مطرح بشیم هم با تیم مازندران هم به عنوان یک بازیکن انفرادی که به مجموعه نفرات منتخب اردوی تیم ملی دعوت شدم یعنی
باریکلا از همون گرگان
بله بله
خب حالا به اینجا میرسیم آقای ماجر من داشتم روی شهرت شما نگاه میکردم ابوالفضل مهاجر
بختیاری
بله شما چجوری این
بله دستان؟ اصلیت ما اجداد ما بختیاری بودن حالا از گذشته زمان جد ما که هجرت کردن حالا به دلایلی از سمت جنوب ایل قشقایی بختیاری ها که اومدن در نزدیکی گرگان شهرستانی به نام بندرگز مستقر شدن جد ما اونجا ازدواج کردن اونجا پدر ما اونجا به دنیا آمده ما هم حالا بعد موقعیت کاری پدر ما دیگه در شهرستان گرگان و گنبد که حالا
چند تا فرزند بودیم؟
بله ما در مجموع 7 فرزند خانواده یک پسر که تنها پسر خانواده بنده هستم
یعنی شما بودید و 6 تا خواهر
بله 6 تا خواهر
پدر و مادر
پدر و مادر
کسی هم غیر از شما تو خانواده اهل ورزش بود؟
نه با توجه به اینکه مجموعه بقیه به قول ما بچه های ما دختر بودن به سمت ورزش به اون شکل با توجه به شرایط زمانی اون موقع هدایت نشدن اصلا
شما هم که نورچشمی بودی تو خانواده و
بله ما
هم حالا دیگه هر کاری دلت می‌خواست می‌کردی دیگه آقا
اینم حالا هم قضیه تصادفی بودن و من فکر می‌کنم من با توجه که بعد در آموزش پرورش هم به قول من رو تربیت معلم درس خوندیم و اینا تا خود تربیت معلم هم جز خود تیم هم بدمینتون هم تیم فوتبالش بازی میکردم در مسابقه شرکت میکردم
درسته در گرگان اون زمانی که حالا میفرمایید سال 54 غیر از شما کسی دیگه هم بود که سراغ بدمینتون بره
از رشته‌های دیگه که اومدن لمس کردم مثلا ما داشتیم قهرمان مثلا خود رشته هندبال در اون موقع آقای عطاری نامی بود در خود گرگان بهمن عطاری ایشون هم مثلا اومدن در بدمینتون استعدادشون حالا با توجه فاکتورهایی که در بدمینتون هست بعضی از رشته‌ها نزدیک هست دیگه حالا توی جابجایی‌ها مانورها ضربه بالای دست دادن اونی که مثلا شاید والیبال بهتر بازی کرد یا بسکتبال همینطور ما حالا
البته اون دوران من یادم بسکتبال خیلی در گرگان
بود بله بسکتبال واقعا گل سرسبد رشته خود گرگان بود که مستقیما در سوپر لیگ هم به نام اون زمان بله. لیگ شرکت میکردن
که هنوز هم این را ادامه داره
بله. گرگان رو به نام شاید ورزش اول بسکتبال تا به امروز همچنان ادامه داره
بله خیلی متشکرم خب عزیزان شنونده، به گفتگوی خودمون با جناب آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری در برنامه یه فنجان چای داغ ادامه میدیم، از بدمینتون بازان قدیمی کشور. که حالا من میخوام از آقای مهاجر توی این بخش سوال بکنم که اساسا از چه زمانی بدمینتون دیگه برای شما جدی شد؟
بله، همطوری که خدمت جناب علی عرض کردیم، با توجه به که ظرف 2 یا 3 ماه واقعا از طریق دوستانم پیشنهاد شد، چون مراحل رشد رو کاملا هم خودم لمس کردم که به زودی تو این رشته میتونم مطرح بشم.
درسته.
به عنوان رشته اول برای خودم انتخاب کردم. به لحاظ همین مثلا ما جدای از سانس هایی که در شهرستان شما مستحضرید که سالن های اختصاصی که اصلا اون موقع وجود نداشت.
بله.
اگر هفته 3 جلسه 2 ساعته در تایم تمرین داشتیم، ما میامدیم هماهنگی هایی میکردیم با اون سرایدار نگهبانی سالن. روزهای تعطیل رو
در واقع چند منظوره. بله. بود برای همه رشته.
بله، برای همه رشته بود. ما اون موقع می اومدیم با مسئول سالونی که حالا نگهبان بود، سرایدار بود، صحبت میکردیم، به نوعی نظرش جلب میکردیم. از صبح اتفاق دوستانمون می اومدیم داخل سالون.
درست.
فقط تمرین توپی که حالا اون موقع با توجه که شرایط بدنسازی خاصی هم نداشتیم، این رشته ورزشی رو هم در بازی 1 نفر هم بازی 2 نفره مرتب این بازیکن ها هم دورهای خودمون با هم بازی میکردیم، طوری که ما سال 58 در مسابقات قهرمانی کشور بازیکنایی که از همون منطقه خود ما بودن کامل به نام مازندران شرکت میکردیم، ولی از خود مازندران ما ساری یا بابل قایمچر بازیکنی در ترکیب این نفرات نبود.
درست.
بازیکن هم از شرق استان بودن، از گرگان و گنبد. که برای اولین بار در مسابقه قهرمانی کشور 58 که شرکت کردیم، چون استانهای دیگه تیم ما رو نمیشناختن، واقعا یک مرتبه براشون خیلی مبهم بود که این بازیکن‌ها تا الان کجا بودن، یک مرتبه ظهور پیدا کردن. چون در خلال اون سال قبل از مسابقات قهرمانی کشور ما یه دیدارهای دوستانه‌ای رو اون موقع ترتیب دادیم با توجه به شرایط آب و هوایی که اون سمت بود، مراکز تفریحی جنگلی که بود، تیم تهران رو دعوت می‌کردیم، می‌اومدن از طریق دوستای خودمون می‌اومدن اونجا.
در واقع شد یه پایگاه.
بله، پنجشنبه جمعه از تهران مثلا تیم می‌اومد، بازیکن‌های شاخصش اونا می اومدن برای تفریح، ولی ما دو بار هم پنجشنبه هم جمعه با این بازیکن‌های تر از اول بازی می‌کردیم. این به رشد بچه‌های ما خیلی کمک کرد.
حالا من دارم فکر می‌کنم با توجه به اون محدودیتایی هم که اون زمان بود، شما چجوری راکت تهیه می‌کردید؟ توپ‌های مخصوص بدمینتون چجوری تهیه می‌کردید؟
بله، همونطوری که خدمت شما عرض کردم، چون شروع کار در استان‌ها بود، ساپورت از طریق فدراسیون بدمینتون خیلی خوب انجام می‌شد.
مگه اون موقع فدراسیون داشتیم؟
بله بله، فدراسیون داشتیم. تأسیس فدراسیون بدمینتون ما سال 51 بود، ولی در سال 53 دیگه به اوجش رسید به خاطر بازی آسیایی.
آقا من همیشه فکر می‌کردم بدمینتون ادغام بود با یک دو تا از فدراسیون‌های دیگه.
به خاطر بازی‌های آسیایی سال 53 کلا هم موقع دانشجوی تربیت بدنی مرسالی ورزش استفاده کردن، که هم موقع آقای مدداهی ما مثلا به عنوان داور خط می‌شستن برای مسابقات.
آها.
ترکیب اولی و موقع افلاطون بودن، آقای داریوش فروغی بودن.
شما بودی عضو تیم بودین؟
نه نه، من اون موقع هنوز نبودم، تازه شروع کار ما بود.
تازه شروع.
عرضم بزرگ شما که سالن امجدیه یه سالن با مختصات فنی رشته بدمینتون برای بازی آسیایی ساخته شد.
آها.
که الان به عنوان حالا سالن چند
به صورت اختصاصی
بدمینتون با تمام شرایط فنی.
درست.
که الان امروزه در اختیار رشته‌های دیگه قرار گرفته.
درست. در واقع از تهران شما رو به نوعی حمایت میکردن، یعنی به شما بله، توپ و راکت و
بله.
خب اون وقت چی شد دیگه؟
بعد در ادامه با توجه به مسابقات قهرمانی کشوری که برگزار شد، بنده به اتفاق یکی از دوستانم با توجه به اینکه جزء 8 نفر برتر قهرمانی قرار گرفتیم، یعنی در جدول مسابقات اومدیم بالا و اولین اردوی تیم ملی ما سال 59 دعوت شدیم.
درسته.
سال 60 مثلا مسابقات بین‌المللی که برگزار شد، اون موقع با تا شرایطی که کشور ما داشت باید از کشورهای صاحب ناب دعوت میکردیم، بلیت رفت و برگشت هم میدادیم، که اون زمان به قول معروف این کار انجام شد که بتونه چند تا تیم مطرح خیلی خوب بیاد، که تیم مالزی اون سال اومد، ما تونستیم با تیم مالزی بازی کنیم که واقعا
خب من الان دارم فکر میکنم که بعد از انقلاب با توجه به این که خیلی از رشته‌های ورزشی ما دیگه تعطیل شده بودن، چجوری بود وضعیت بدمینتون؟
ما این مطلبی که جناب علی فرمودین، ما در 1 سال شاید مثلا فدراسیون خارجم شد با توجه شرایط اون موقع، به صورت کمیته در آمد، ولی 1 سال فقط اون قضیه ادامه داشت که یک مدار شاید خیلی از برنامه‌ها،
یعنی فدراسیون بدمینتون شد کمیته
بعدی از فدراسیون‌ها اومدن این کارو کردن که حالا مقتضیات زمانی اون موقع بوده، ولی بلافاصله بعدش به قول معروف از اون شرایط خارج شد، اختصاصا فدراسیون بدمینتون به فعالیتش ادامه داد. که
ولی شما همچنان تمرینا می‌کردید؟
بله، ما کار خودمون با توجه که انتخاب اصلی ما رو انجام داده بودیم توی رشته ورزشی، حالا شاید اطلاعات کاملی هم موقع نداشتیم که مثلا تمام قهرمانای جهان در خود آسیا هستن، قهرمان المپیک در آسیا هستن. شاید اون موقع اگه این میدونستیم شاید نیستن، بله شرق آسیا، شاید اگه این اطلاعات هم داشتیم به نوعی شاید تو این رشته وارد نمیشدیم که مثلا دیگه نمیتونیم قهرمان آسیا بشیم با این شرایطی که ما داریم در ایران.
درسته.
در صورت اینو ادامه دادیم.
چجوری شد که احیا شد بعد از انقلاب؟ بعد که فدراسیون شد؟
بله بله، مجدد که فدراسیون شد دیگه واقعا مسئولینی که اومدن حالا دیدگاه متفاوتی بود اون موقع دیگه. در بعضی از رشته‌های ورزشی حالا میگفتن حالا دو میدانی باشه، مثلا شنا باشه و یه رشته دیگه، خیلی از رشته‌های ورزشی حالا به غیرت حالا فوتبالی که خودش یه عمومیت جامعه داشت، بقیه رو اونقدی که بخوان اهمیت بدن اومدن تقسیم بندی کردن که حالا یه سری بودجه‌ای که اون موقع لازم هست و به بعضی از قسمت‌ها فقط داده بشه، بعضی قسمت‌ها خیلی در حد اینکه چراغ یه رشته ورزشی فقط روشن بمونه.
درسته. خیلی خوب، یه فاصله بگیریم از دوستان بعد برمیگردیم. خب عزیزان شنونده، شما گفتگوی من با ابوالفضل مهاجر بختیاری رو در برنامه یک فنجان چای داغ میشنوید. ایشون مدیر محترم تیم‌های ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران هستن و یکی از بدمینتون بازان قدیمی کشور. آقای مهاجر، توضیح می‌فرمودید که بعد از انقلاب در واقع تیم مالزی بعد از اینکه دیگه شکل گرفت تشکیلات بدمینتون، اولین تیم خارجی بود که به ایران اومد؟
بله، با توجه به محدودیتایی که اون موقع وجود داشت، یکی از مسابقات رسمی که ما تونستیم در داخل ایران با یکی از تیم‌های صاحب نام انجام بدیم تیم مالزی بود که هم در تهران مسابقاتی رو به صورت تیمی با تیم‌های ایران انجام داد.
چون اون موقع من فکر می‌کنم جامعه آماریمون هم خیلی کم بود.
بله بله. که در ادامه دیگه با توجه به رشد و فعالیتی که در ایران انجام شد و ایران به صورت رسمی با عضویت کنفدراسیون بدمینتون آسیا و فدراسیون جهانی درآمد، تونست در مناسبت‌های مختلف بعد شرکت بکنه مسابقات برون‌مرزی، ولی میزبانی رو همون سال 60 که تیم‌های مطرحی که وارد ایران شد تیم مالزی بود که دیدارهای تدارکاتی نه رسمی.
شما عضو تیم ایران بودید؟
بله، عضو تیم ملی ایران بودیم که بازی کردیم، که این روند ما تا سال 1368 ادامه داشت که مسابقات قهرمانی کشور هر سال شرکت میکردیم که جزء تیم‌های سه تیم برتر ایران بودیم. من دو سال جزء تیم ملی بودم که از اون به بعد با توجه به شرایطی که هم پیش اومد مسابقات قهرمانی کشور رو 10 سال به صورت مداوم شرکت داشتن در قالب تیم مازندران.
آها.
جزء تیم‌های برتر هم بودیم که از اون به بعد،
یعنی شما همچنان با تیم گرگان میومدید میرفتید؟
بله.
درست.
که به نام البته مازندران بود دیگه.
مازندران
گرگان که نمیشناختن.
هنوز جدا نشده بود.
بله، هنوز جدا نشده بود. که در ادامه ما کلاس‌های مربیگری رو مسیرهایی رو طی کردیم دیگه، کلاس مربیگری درجه 3، درجه 2، نهایتا درجه 1 به قول معروف به مدرسه رسیدیم.
آقای مهاجر عزیز، مهمترین یا در واقع بهترین اتفاقی که براتون در بدمینتون شکل گرفته تا امروز؟
بهترین
میتونه مدال باشه، میتونه به هر حال اتفاق خاصی.
بهترین اتفاقی که شاید برای من به قول معروف اتفاق افتاده تا الانم تو ذهنم هست، ما به سال 1362 که در منطقه بودیم فعالیت میکردیم، در کنار این که بازی میکردیم مربیگری هم میکردیم، با توجه که ما خودمون در مسابقات مختلف که اعزام میشدیم دیداری مهارت‌های مختلف و جدید رو می‌دیدیم، بعد می‌آمدیم خودمون تمرین می‌کردیم به عنوان مربی آموزش می‌دادیم.
درست.
من به شخصه جناب منصوریان سال 62 در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردسالان به عنوان مربی نفر اول ایران رو مطرح کردم از خود استان خود ما، بچه های خود گنبد بود، حالا جدا از گرگان، گرگان و گنبد هم نزدیک هم هستن.
بله.
در ایران یعنی تمام رقبای تهرانی، حتی زنجان هم اون موقع خیلی مطرح بود، رو که شاید یکی از رقیباش همین خود آقای مرتضی ولی دروی ما که سرمربی تیم ملی ایران هست اون موقع، این شاگرد ما حالا یادی ازش هم بکنیم، شهید حسین قلی کامرانی بود که شهید شدن در دوران دفاع مقدس در منطقه حلبچه با توجه به سن کمی هم که داشتن. یکی از اتفاقات خوبیه که تو ذهن من مانده، جدای از این باز اتفاق دیگه‌ای که افتاد، ما در سال‌های 64 65 تونستیم علاوه بر خود ما 3 تا از شاگردای خود ما رو با توجه به دستت نوجوانان و جوانان دستت کشور مطرح شدن به اردوهای ملی راه پیدا کردن.
درسته.
یعنی واقعا هم وقت گذاشتیم هم نتیجه رو گرفتیم. شما میدونید در زمینه ورزش اگر به قول من بونر مربی کار میکنی، یکی از لذتایی که داره اینه که شاگرد به مرحله بالا میرسه، مخصوصا اگه به سطح ملی برسه،
میبینه انسان شاگردش به جای رسون خستگی از تنش بیرون میره.
بله قطعا همینطوره. یعنی ما تونستیم به غیر از خود ما 3 تا بازیکن رو هم به سطح ملی برسونیم که احسن. واقعا همون مطلبی که جناب علی فرمودید.
آقای مهاجر الان موقعیت بدمینتون تو گرگان چه جوریه؟
عرضم حضور شما که
با توجه به اینکه دیگه استان مستقلی شد، استان گلستان.
بله استان گلستان ما با توجه که حالا ما بستگانم اونجا هستن، رفت آمد دارم، احاطه کامل هم داریم تو اون قسمت، شهرهای مختلف در استان گلستان الان در بخش بدمینتون ما فعال هستن. آها. که خوشبختانه دیگه از بین نرفته بدمینتون اونجا، یعنی تعداد شهرها اضافه شده، یعنی علاوه بر خود گنبد و گرگان شاید پایگاه اصلی بوده، الان علی‌آباد هست، رامیان هست، آزادشهر هست، مینودشت هست، کلاله هست، از این طرف باز کردکو هست، بندرگرد هست، اینا هم خیلی فعال شدن.
بله خیلی متشکرم آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری، خیلی لطف کردید به این برنامه تشریف آوردید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز یک فنجان چای داغ رسیدیم. همراه با میمان ارجمند برنامه باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شما رادیو ورزش رو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 30306 هم ارتباط برقرار کنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت میکنیم. دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا میکنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز شنونده و هموطنان محترم، خیلی ممنونم از همراهی شما. با ادامه برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم و در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر رحمت الله دامنپاک، فوق تخصص قلب و عروق و آنژیوپلاستی هستن. آقای دکتر دامنپاک سلام به شما و خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب من در همین ابتدا خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که سامانه پیام کوتاه ما 30306 در اختیارتون هست. میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی از کارشناس برنامه‌مون دارید مطرح بفرمایید که ایشون هم حتما پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر دامنپاک عزیز، سوالات دوستان عزیز شنونده رو که نگاه می‌کردم، خب خیلی از سوالاتی که مطرح کردن مشابه یکدیگر هست و خیلی هم پرتکرار، که خب به هر حال نیازمند اینه که ما بیشتر در موردشون صحبت بکنیم تا اطلاعات و آگاهی عزیزانمون هم بالا بره. یکی از سوالاتی که خیلی تکرار شده استفاده از دستگاه‌های فشارسنج هست، که دوستان گفتن که چه نوع در واقع مناسب‌تر هست که در منزل داشته باشن، آیا فشارسنج‌های دیجیتالی مناسبن یا فشارسنج‌های عقربه‌ای؟ در این زمینه اگر توضیحی هست در خدمتتون هستیم که بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب واقعیت اینه که برای فشار خون فرمودید سوالات شنوندگان عزیز تکراری هستش و ما هم بارها جوابهای تکراری داریم، ولی به نظر میاد که با توجه به بله. عوارضی که فشار خون داره، واقعیت تکرار این سوالات و جوابها به نظرم هیچ ایرادی نداره و خیلی خوبه. حتی یک نفر از شنوندگان ما هم اگر با این در واقع سوال و جوابهای تکراری هم در واقع درمان بشن و مراقبتی صورت بگیره، براشون بسیار مفیده. فشار خونم خب به هر حال بیماری هستش که ما همیشه گفتیم که به عنوان قاتل خاموش در واقع ازش نام میشه، یعنی بسیار عوارضی که داره ممکنه فرد علائم نداشته باشه و خیلی خوب هستش که حتما پیگیری کنن و شنوندگان عزیز نسبت به کنترل و درمان اون دقت لازم رو داشته باشن. برای کنترل فشار خب دستگاه فشار خون انواع دیجیتالی و انواع در واقع عقربه‌ای هستش که خب در دستگاه عقربه‌ای به این دلیل که فرد باید ماهر باشه در اندازه گیریش، معمولا در کلینیک ها و توسط افراد ماهر انجام میشه، کسانی که به هر حال این کارشون هستش که و حرفه‌شون هست که بیشتر فشار خون بگیرن، ولی ما در منزل بیشتر توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون دیجیتالی استفاده کنن. باز توصیه‌مون هستش که دستگاه دیجیتالی بازویی نسبت به دستگاه دیجیتالی مچی بهتر هستش و دقت بیشتری داره. البته این مد نظر داشته باشن که دستگاه‌های دیجیتالی باید حتما در واقع تنظیم باشن، یعنی دستگاهی باشه که هر مدتی از اون مراکزی که در واقع میگیرن و گارانتی داره حتما هر چند وقت تنظیم شده باشن تا در واقع